مبارزان ژاپنی هر کاری که در توانشان بود انجام داده بودند. آنها در بازی خودشان به شدت مغلوب شده بودند و این خجالت آور بود. خانواده گریسی از کشور برزیل سبک گراپلینگ جوجیتسو را به شکل کاملا جدیدی به کار برده بودند و نام آنها در ورزش پرطرفدار هنرهای رزمی ترکیبی با واژه پیروزی عجین شده بود. جوجیتسو نوعی هنر رزمی ژاپنی و حتی یک واژه ژاپنی است، ولی توسط یک ملت دیگر در آن طرف دنیا به بهترین شکل به دنیا شناسانده شد. خانواده گریسی جوجیتسو را در اوایل قرن بیستم یاد گرفتند و آن را در کوچه پس کوچه های ریو دو ژانیرو و در مبارزات خیابانی و بعد از آن در مسابقات آزاد به همه شناساندند. بعد از اولین مبارزه قهرمانی نهایی یا UFC که رویس گریسی در یک شب موفق شد 3 نفر از رقیبان خود را شکست دهد، جوجیتسوی گریسی تحول عظیمی در هنرهای رزمی ایجاد کرد. همه این را می دانستند که هر کس قصد رقابت در هنرهای رزمی ترکیبی را دارد، یا باید جوجیتسوی گریسی را یاد بگیرد یا توسط آن شکست بخورد. این مسئله در مورد مبارزان همان ملتی که جوجیتسو را اختراع کرده بودند هم صدق می کرد. کشور ژاپن همیشه عاشق ورزش‌های رزمی بوده است. مسابقات کیک بوکسینگ کیوان به اندازه مسابقات فوتبال تماشاچی داشتند. حتی وقتی پراید FC در سال 1997 به عنوان اولین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی کشور راه اندازی شد هم تماشاچیان بسیار زیادی داشت. ولی بسیاری از مبارزان ژاپنی که در این مسابقه شرکت کرده بودند در مقابل مبارزان خارجی مثل خانواده گریسی مثل مبارزان فدایی بودند. مورد تمسخر قرار می گرفتند و آنها را با نام رب گوجه صدا می کردند. چون در پایان بازی آنقدر کتک خورده بودند و خون از بدنشان جاری شده بود که انگار یک قوطی شکسته رب گوجه بودند. در این دنیای جدید هنرهای رزمی ترکیبی، کشور ژاپن با ناامیدی سعی داشت دوباره سابقه پرافتخار خود را در مبارزات به دست آورد. ولی ظاهراً هیچ راهی برای شکست خانواده گریسی وجود نداشت. در واقع اعضای این خانواده انگار قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرند، غلط خوردن روی تشک گراپلینگ را یاد گرفته بودند. فقط انجام کار بیشتر و سخت‌تر کفایت نمی‌کرد. جوجیتسوی گریسی یک ویروس مقاوم در برابر دارو بود که به همه هنرهای رزمی سرایت کرده بود. آیا پادزهری برای بازپس گرفتن افتخارات جنگی ژاپنی وجود داشت؟ بله. ولی در جایی بود که هیچ کس حتی احتمالش را هم نمی‌داد. هیچ کس در مهارت و استعداد کازوشی ساکورابا ذره شک نداشت، ولی همه به سلامت عقل او شک داشتند. این مرد که اغلب نام او را به اختصار ساکو صدا می زدند، رسماً آموزشی در زمینه هنرهای رزمی ندیده بود. او یک کشتیگیر حرفه‌ای بود. سبک کشتیکج او نوعی گراپلینگ ترکیبی است که در سال 1800 ابداع شده و در کارناوال‌ها و جشنواره‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در داستان شبیه داستان‌های رودولف گوزن بینی قرمز در دنیای جنگ و مبارزه یک کشتیگیر با سابقه که سبک او بسیار عجیب و مسخره است از راه می‌رسد و به یک ناجی برای MMA یا هنرهای رزمی ترکیبی ژاپن تبدیل می‌شود. یکی از سخت‌ترین چالش‌های جوجیتسوی گریسی رد کردن گارد حریف نامیده می‌شود. در این چالش شما نباید اجازه دهید حریفتان برای کنترل شما از پاهایش استفاده کند و با این کار می توانید حرکتی انجام دهید که بر حریف خود مسلط شوید. تلاش مبارزان برای غلبه بر دیگری شبیه یک بازی شطرنج خسته کننده و طاقت فرساست. ساکو چگونه گارد حریف را رد می کرد؟ با استفاده از تکنیک چرخ و فلک، آنچنان ماهرانه بالای سر حریف خود حرکت می کرد که بیشتر شبیه مرد عنکبوتی بود تا یک مبارز MMA، و همین هم جواب می داد. او از معبد شاولین نیامده بود و رفتارهایش شبیه برادران رینگلینگ در سیرک بود، شبیه یک دلغک. قبل از شروع مبارزه هوادارانش همه نگران و مشتاق بودند. آنها می دانستند که قرار است یک مبارزه عالی را ببینند، ولی بیشتر مشتاق بودند بدانند این مرد دیوانه شگفتانگیز این بار قرار است چه کار کند. سبک خلاقانه ساکو نه تنها بسیار جالب و هیجان انگیز بود، بلکه از ابتدا تا انتهای مسابقه هم مثل یک بازیگر حرفه‌ای عمل می کرد. رسانه‌های کشور ژاپن اغلب یکی از حریف‌های او به نام مبارز کوین راندلمن را دانکی کونگ خطاب می‌کردند. به همین خاطر هم ساکو با لباسی شبیه ماریو وارد میدان مبارزه شد. ساکو همچنین در طول مبارزه کاری انجام می‌داد که کمتر مبارزی آن کار را انجام داده بود. او همیشه لبخند می‌زد. برای هر کس که این صحنه را می‌دید کاملاً روشن بود که به او خوش می‌گذرد. اگرچه او تمارین خود را خیلی جدی گرفته بود، ولی هرگز خودش را تا این حد جدی نگرفته بود. البته ساکو داشت کار دیگری هم انجام می‌داد. پیروز شدن. علی‌رغم مبارزات مکرر در مقابل حریفانی که وزن آنها تقریباً 50 پوند هم از او بیشتر بود، ساکو پس از اولین حضور خود در UFC 11 بازی را بدون شکست پشت سر گذاشته بود. فقط یک مسئله وجود داشت. آیا او می توانست یکی از اعضای خانواده گریسی را شکست دهد؟ هیچ یکی از اعضای خانواده گریسی طی چند دهه گذشته حتی در یکی از مبارزات حرفه‌ای هم شکست نخورده بودند. در روز 21 نوامبر سال 1999 ساکو دست رویلر گریسی را با استفاده از فن کیمورا قفل کرد. ولی عضو مغرور خانواده گریسی حاضر نبود شکست خود را بپذیرد و دستش را به منزله شکست روی تشک بکوبد. اما وقتی دست رویلر به شکلی از جا در رفت که همه متوجه آن شدند، داور مداخله کرد و پایان مسابقه را اعلام کرد. ساکو برنده شده بود. این مسئله انجمن MMA را شوکه کرد. یکی از اعضای خانواده گریسی شکست خورده بود و این اتفاق به دست دلغک دیوانه‌ای که از حرفه کشتی حرفه‌ای به آنجا راه پیدا کرده بود رقم خورده بود. کازوشی ساکورابا فقط در طول یک سال 4 نفر از بهترین مبارزان اولین خانواده رزمکار را شکست داد و همین موضوع باعث شد نام مستعار دیگری را از آن خود کند. شکارچی گریسی. پس از شکست رویس، هلیو گریسی که سردسته خانواده بود، برای دست دادن به ساکورابا دستش را دراز کرد و ساکورابا هم با خوشحالی دست او را فشرد و تعظیم کرد. خانواده پر افتخار و مغرور برزیلی یک حریف بسیار ارزشمند پیدا کرده بودند. مبارزان چینی دوباره جایگاه خود را به دست آوردند. رکورد کازوشی ساکورابا شامل پیروزی‌هایی است که در طول 7 سال رقابت‌های UFC کسب کرده است. کشتیگیر حرفه‌ای سابق را اکنون با عنوان بزرگترین رزمیکار ترکیبی ژاپن می‌شناسند و من بعید می‌دانم هیچ مبارز دیگری تا به حال به اندازه او در میدان مبارزه از کار خود لذت برده باشد. این شکارچی قدرتمند هنرهای رزمی ترکیبی کسی نبود که جوجیتسوی گریسی را بهتر از خانواده گریسی انجام دهد. او یک دیوانه بود که موهای خود را به رنگ قرمز رنگ کرده بود و در میدان مبارزه به دور خود میچرخید. ساکورابا فقط با کار بیشتر و سختتر به این پیروزی دست پیدا نکرد. گاهی پاسخ درست کار بیشتر نیست. گاهی حتی کار بیشتر امکان پذیر نیست. گاهی ما برای اینکه بتوانیم بهترین خودمان باشیم نیاز به استراحت و خوشگذرانی داریم و یا شاید کمی مسخره بازی. دانشمندان از 254 نفر از دانش آموزان بزرگسال در مورد بازیگوشی نظرسنجی کردند و سپس پاسخهای آنها را مورد بررسی قرار دادند. فکر میکنید نتیجه چه بود؟ بازیگوشی و تفریح با گرفتن نمرات بالاتر ارتباط مستقیم داشت. در واقع موضوع فراتر از این بود. دانش آموزانی که اهل تفریح و بازیگوشی بودند، اغلب اوقات مطالب درسی را می‌خواندند که اصلاً نیازی نبود بخوانند. آنها افرادی کنجکاو و با انگیزه بودند. یکی دیگر از مطالعات انجام شده نشان داد بین میزان تعطیلات بچه‌ها و عملکرد درسی آنها رابطه مستقیمی وجود دارد. بازی بیشتر برابر است با یادگیری بیشتر. خوشگذرانی و تفریح به ما کمک می‌کند نه فقط در زندگی شخصی، که در محل کار هم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. مهمتر از همه این که شما چطور می‌توانید کسی را خوب بشناسید بدون اینکه یک بار هم با او خندیده باشید. ویلیام همبز پس از بررسی 98 دانش آموز رابطه تنگاتنگی میان شوخی و حس اعتماد پیدا کرد. احتمال بیشتری وجود دارد که ما به افرادی که با آنها شوخی و تفریح می کنیم اعتماد کنیم. ولی اگر شما رئیس باشید، نمی توانید روی خوشگذرانی و تفریح خیلی تمرکز کنید. درست است؟ خیر، اشتباه است. اگر به دنبال استخدام با استعدادترین افراد هستید، بهتر است به این فکر کنید که همه اوقات خوشی را بگذرانند. در یکی از مطالعات انجام شده در مجله مقالات رهبری و سازمانی به این نتیجه رسیدند که سرگرمی و شوخی در محیط کار برای جلب توجه متقاضی از پاداش و ایجاد فرصت برای ارتقا عامل قوی تری است. بله، درست فکر کرده اید. اهمیت کار کردن در محیطی سرگرم کننده برای افراد بسیار بیشتر از پول و ارتقای شغلی بود. شما هنوز هم مجبورید ساعت زیادی را به کار اختصاص دهید. درست است؟ وقت بیشتر گذاشتن به معنی نتایج بیشتر است. واقعا این گونه است؟ بیایید بهترین بهترین ها را امتحان کنیم. یا شاید هم بدترین بدترین ها را. در واقع بستگی به نوع دید شما به آن دارد. مشاوره دادن در امر مدیریت به خاطر میزان ساعت کاری زیاد و حجم کاری بالای آن بسیار معروف است. به خاطر مسافرت‌های مکرر، چک کردن مداوم ایمیل‌ها و رنج زیادی که از دیدن پاورپوینت‌های کسل کننده و خسته کننده متحمل می‌شوید، 80 ساعت کار در طول هفته خیلی چیز عجیبی نیست. لسلی پرلو و جسیکا پورتر می‌خواستند ببینند اگر یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره کاری غیر قابل تصور انجام دهد و کارمندان خود را برای یک روز کاملاً تعطیل کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ این مسئله برای گروه مشاورین بوستون اصلاً باور کردنی نبود. البته که شرکت به شما مرخصی می‌دهد، ولی در صورت پیش آمدن یک کار اضطراری که البته همیشه هم کار اضطراری پیش می آید، آنها به شما نیاز خواهند داشت. به همین خاطر هم آنچه پرلو آن را مرخصی از پیش تعیین شده نامیده بود، واقعا اتفاق عجیبی بود. وقتی او برای اولین بار موضوع را با BCG مطرح کرد، اولین شریکی که با او صحبت کرد با این پیشنهاد موافقت نکرد. 6 ماه طول کشید تا شریک دیگری در شرکت پیدا کند که مشتاق امتحان کردن این ایده احمقانه باشد. مطمئنم شما از شنیدن اینکه کارمندان از این پیشنهاد استقبال کردند تعجب نخواهید کرد. آن دسته از مشاورینی که مرخصی از پیش تعیین شده گرفته بودند نسبت به افرادی که طبق سیستم قدیمی کار کرده بودند 23% بیشتر احتمال داشت که بگویند از کار خود راضی هستند و 24% هم بیشتر احتمال داشت بگویند برای اینکه صبح به سر کار بروند اشتیاق دارند. بر اساس برخی معیارها آنها حس بهتری نسبت به کار و زندگی خود داشتند و بیشتر هم دلشان می‌خواست در آن شرکت بمانند. بله، درست است. تعطیلات حس خوبی در افراد ایجاد می‌کند. ولی این تنها نتیجه‌ای نبود که به دست آمد. احتمال اینکه مشاورین بگویند می‌خواهند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهند هم 11% بیشتر شد. مشتری‌ها هم این موضوع را تایید کردند. ضریب عملکرد افرادی که مرخصی از پیش تعیین شده گرفته بودند در بدترین حالت مشابه افرادی بود که مرخصی با حقوق نداشتند و در بهترین حالت هم بسیار بیشتر از آنها بود. BCG از این موضوع درس گرفت. 4 سال بعد به 86% از تیمهای بخش شمال غربی شرکت مرخصی از پیش تعیین شده داده شد. با اینکه کارمندان کمتر کار می‌کردند، شرکت نتایج بهتری می‌گرفت. برای یک کارمند معمولی محدودیت‌هایی وجود دارد. وقتی کمیت کار بسیار بالا باشد، کیفیت پایین می‌آید و کیفیت زندگی کارمندان اصلاً خوب نیست. طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال 2014، 39% از مردم آمریکا در طول یک هفته بیش از 50 ساعت و 18% آنها بیش از 60 ساعت کار می‌کنند. مزایای بیشتر حاصل از این همه کار اضافی چیست؟ طبق تحقیقات دانشگاه استنفورد، تقریباً هیچ چیز. کارایی افراد بعد از 55 ساعت کار به شدت کاهش می‌یابد. و این یعنی کسی که 70 ساعت برای کار خود زمان بگذارد، هیچ چیز بیشتری از آن 15 ساعت اضافه کار کردن به دست نمی‌آورد. تنها چیزی که این افراد به دست می‌آورند، استرس بیشتر است. طبق یکی از مقالات مجله اقتصاد اجتماعی، کاهش میزان شادی حاصل از استرس کار زیاد بسیار بیشتر از افزایش میزان شادی است که هنگام گرفتن پول بیشتر به خاطر کار زیادی که انجام داده ایم کسب می‌کنیم. علم ریاضی اینجا کارایی ندارد. به جز مواردی که گفته شد، داشتن سرگرمی و استراحت دیگر چه ارتباطی با موفقیت دارند؟ این روزها به نظر می رسد همه شرکت‌ها به شدت خواهان نوآوری و ابتکار هستند. آنها می گویند به خلاقیت نیاز دارند. ولی آیا این همه زمانی که صرف کار در دفتر کار می شود موجب خلق ایده های جدید می شود؟ خیر. مطالعات بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهند خلاقیت و ابتکار وقتی به وجود می آید که فردی آرامش داشته باشد، نه از استرس و کار زیاد. در واقع بهترین زمان خلاقیت شما زمان زیادی پیش از رسیدن به محل کار است. اکثر افراد بهترین ایده های خود را زمانی که در حمام هستند خلق می کنند. اسکات بری کافمن از دانشگاه پنسیلوانیا به این نتیجه رسید که 72% از مردم زیر دوش حمام ایده های جدید خود را خلق می کنند. و بسیار بیشتر از زمانهایی که سر کار هستند این اتفاق برایشان می افتد. چرا حمام تا این حد قدرتمند است؟ چون افراد در حمام احساس آرامش دارند. همونطور که می دانید لحظه‌ای که آن ایده مهم به ذهن آرشمیدس رسید او در دفتر کارش نبود. آن لحظه او داشت از یک دوش آب گرم لذت می برد. محیط پر از تنش و استرس موجود در دفاتر کاری مدرن کاملاً با فکر خلاقانه در تضاد است. ترزا آمابیل از دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسید که تحت فشار زمانی بالا امکان دستیابی به راه حل‌های خلاقانه 45% کاهش می‌یابد. این همه استرس در عوض باعث ایجاد عاملی می‌شود که آمابیل آن را اثر باقی مانده از فشار می‌نامد. سرچشمه تفکر و نبوغ از وجود شما بیرون می رود و تا چند روز هم بر نمی گردد. برای اینکه واقعا فرد خلاقی باشید، باید از موقعیتی که میزان تنش در آن بسیار بالاست خارج شوید و اجازه دهید ذهنتان آزاد و رها باشد. محققین معتقدند خیال بافی در واقع شبیه حل کردن مشکل است. وقتی خیال بافی می کنید، همان قسمت هایی از مغز درگیر هستند که به هنگام حل یک پازل درگیر می شوند. طبق نتایج به دست آمده، افرادی که ذهن آنها بیشتر آزاد و رها باشد، بهتر از دیگران مشکلات را حل می کنند. وقتی صحبت از تعطیلات و استراحت به میان می آید، من و شما باید در مورد استراحت روزانه‌ای که بسیار مهم است، خیلی جدی و صادقانه صحبت کنیم در مورد خواب. مطمئناً من اولین کسی نیستم که اشاره می کنم این مسئله به دلایل زیادی از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیقات نشان می دهند نداشتن خواب کافی باعث می شود شما به فردی کاملاً کند ذهن تبدیل شوید. جان مدینا، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن، در این باره می گوید یک دانش آموز زرنگ را در نظر بگیرید که عملاً همیشه در تمام کارهای خود جزو 10% افراد برتر قرار داشته است. طبق یکی از مطالعات انجام شده، اگر او در طول روزهای هفته کمی زیر 7 ساعت و آخر هفته ها حدوداً 40 دقیقه بیشتر بخوابد، در گروه 9% آخر افراد محروم از خواب کافی قرار می گیرد. شما به آن سرعتی که فکر می کنید، توان مغزی خود را دوباره به دست نمی آورید. یکی از مطالعات انجام شده در سال 2008 در استکهلم نشان داد افراد بعد از چند شب 5 ساعت خوابیدن، حتی بعد از داشتن 1 هفته خواب طبیعی، هنوز هم 100% توان مغزی خود را به دست نمی آورند. طبق نتایج به دست آمده، خواب روی تصمیم گیری، اصول اخلاقی، سلامتی و میزان زمانی که برای گشتن در اینترنت صرف می کنید تأثیر می گذارد. تحقیقات همچنین نشان می دهند رابطه میان زیبایی و خواب واقعاً وجود دارد. دانشمندان عکس افراد را پیش و پس از کمبود خواب مورد بررسی قرار دادند. آن دسته از عکس هایی که چهره خسته داشتند همواره کمترین امتیاز را از نظر جذابیت می گرفتند. می دانم، شما فکر می کنید حالتان خوب است، ولی نیست. شما مثل افراد مستی هستید که فریاد می زنند و می گویند حالشان برای نشستن پشت فرمان خوب است. این واقعاً گمراه کننده ترین مسئله در مورد نداشتن خواب کافی است. شما لزوماً متوجه آن نمی شوید. فقط اینکه احساس خستگی نکنید به این معنی نیست که استراحت کافی داشته اید و بهترین عمل کرد را دارید. خواب سنج شما درست کار نمی کند، دوست من. طبق گزارشی که از کار دیوید دینگز، محقق دانشگاه پنسیلوانیا در زمینه خواب، در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد، افراد مورد آزمایشی که در طول 2 هفته هر شب 4 ساعت خوابیده بودند گفتند خسته هستند، ولی حالشان خوب است. سپس محققین از آنها چندین آزمون گرفتند و متوجه شدند مغز آنها کاملاً توان خود را از دست داده است. دینگز همچنین متوجه شد این افراد پس از 2 هفته که هر شب 6 ساعت می‌خوابیدند در حالتی قرار داشتند که کاملاً مست بودند. مردم آمریکا به صورت میانگین تقریباً چند ساعت در یک شب می‌خوابند. آمار شرکت گالوپ نشان می‌دهد 6.5 ساعت. البته افرادی هم هستند که فقط به چند ساعت خواب در شب نیاز دارند، ولی احتمال اینکه شما یکی از آنها باشید تقریباً وجود ندارد. این افراد که افراد کمخواب نام دارند فقط 1 تا 3% از کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند. بررسی این افراد کار سختی است، چون این اختلال جزو معدود اختلالاتی است که کسی برای شکایت از آن به بیمارستان برود. آیا افراد سحرخیزی را می‌شناسید که از نظر آسیب شناسی تقریباً سرحال و قبراق باشند؟ افراد کمخواب تقریباً همیشه همین گونه‌اند. محققین آن را فعالسازی رفتاری می‌نامند. اعتقاد بر این است که این افراد ممکن است مبتلا به جنون خفیفی باشند که نشانه‌های آن دیده نمی‌شود. اختلالی مشابه آنچه در فصل 1 به آن اشاره کردیم. چیزی شبیه مانیا با درجه خفیف‌تر. این افراد دیوانه نیستند، بلکه فقط خوشبین، سرشار از شور و انرژی و از لحاظ احساسی تاب‌آور و مقاوم هستند. این اختلال ژنتیکی بوده و دانشمندان معتقدند بر اثر جهش ژن HDEC2 به وجود آمده است. پس اگر شما مسئله ژنتیکی ندارید، جزء این دسته از افراد هم نیستید، بلکه فقط آنقدر خسته هستید که متوجه خستگی خودتان نمی شوید. اگر من و شما سعی کنیم شبیه آنها باشیم، چه اتفاقی می افتد؟ بیایید به حادترین موارد نگاهی بیاندازیم، چون واقعا جالب هستند. رندی گاردنر با 11 روز بیدار ماندن رکورد طولانی ترین مدت بیداری را به نام خود ثبت کرد. محققین همه چیز را ثبت کردند و متوجه شدند که او هیچ مشکل بزرگی از لحاظ سلامتی ندارد و در نهایت فقط پس از یک خواب کوتاه بدن او به حالت عادی خود برمی‌گردد. البته در طول این مدت مغز او کاملا آشفته و نامنظم شده بود. پس از مدتی در حرف زدن دچار مشکل شده، هذیان می‌گفت و نمی‌توانست با چشمان خود به جای متمرکز شود. مدت کوتاهی هم فکر می‌کرد یک بازیکن فوتبال آفریقای آمریکایی است، در صورتی که یک نوجوان سفید پوست بود. در کتاب گینس به خاطر مشکلاتی که کمخوابی برای افراد ایجاد می‌کند، دیگر بخشی برای این موضوع وجود ندارد. بچه‌ها، لطفاً این کار را در خانه امتحان نکنید. خوابیدن فقط روی میزان خستگی یا دقت فکر کردن شما تأثیر نمی‌گذارد، بلکه روی احساسات شما هم تأثیر می‌گذارد. همه ما زمانهایی را تجربه کرده ایم که خیلی خسته و بد اخلاق بوده ایم، ولی موضوع عمیق‌تر از این چیز هاست، تا حدی که به عصب شناسی هم می‌رسد. وقتی ما خسته ایم، مغز ما نه تنها نمی‌تواند به ما کمکی کند، بلکه به مسائل منفی هم توجه می‌کند. آمیگدال را به خاطر دارید؟ آن قسمت که در مغز زنی که قادر به احساس ترس نبود کار نمی کرد. تحقیقات انجام شده توسط متیو واکر از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان می دهد کمخوابی ما را در موقعیتی کاملا خلاف موقعیت آن زن قرار می دهد. جنبه های منفی دنیا بیشتر به چشم ما می آید. پس از بررسی FMRI در دانش آموزانی که به مدت 35 ساعت آنها را بیدار نگه داشته بودند، مشخص شد واکنش آمیگدال آنها به چیزهای بد 60% نسبت به افرادی که به میزان طبیعی خوابیده بودند بیشتر است. وقتی ما 8 ساعت میخوابیم، مغزمان دوباره راه اندازی میشود و از نظر روحی متعادل میشویم. مغز ما بدون خواب به هر چیز بدی بیش از حد واکنش نشان میدهد. به زبان ساده تر، وقتی خسته هستید، شاد بودن بسیار سخت می شود. چگونگی حال و حوصله شما در صبح روی عملکرد شما در کل روز تأثیر می گذارد. چگونگی خواب شما مثل یک رفت آمد پر از تنش می تواند از لحظه ای که پایتان را در دفتر کار می گذارید تا لحظه ای که از آن خارج می شوید روی بازدهی شما تأثیر بگذارد. یکی از مطالعات وارتون نشان داد حال و حوصله شما در صبح روی واکنش شما نسبت به اتفاقات تأثیر می‌گذارد. آیا خطای همکارتان یک رنجش جزئی است یا یک فاجعه وحشتناک؟ به همین خاطر اگر رئیس شما با ظاهری عصبانی وارد دفتر شد، بهتر است برای درخواست اضافه حقوق تا فردا صبر کنید. دلایل دیگری هم برای اهمیت ساعت اولیه ی روز وجود دارد. شما معمولاً در آن ساعت بازدهی بیشتری دارید. وقتی با دن اوریلی از دانشگاه دوک صحبت می کردم، او گفت طبق نتایج به دست آمده اکثر مردم در 2 ساعت اول صبح بازدهی بیشتری دارند. البته نه به محض بیدار شدن از خواب. ولی مثلا اگر شما ساعت 7 بیدار می شوید، تقریباً از ساعت 8 تا 10:30 بیشترین بازدهی را دارید. این زمان را با خستگی و بداخلاقی از دست ندهید. برای بررسی آن به نحوی دیگر، بیایید ببینیم آیا شما در طول 3 ساعت وقتی کم خواب هستید، کار بیشتری انجام می دهید یا در طول 1 ساعت وقتی احساس انرژی، خوشبینی و پویایی دارید. 10 ساعت کار در زمانهایی که خسته، بداخلاق و حواس پرت هستید ممکن است نسبت به 3 ساعت کار در زمانهایی که در حالت عادی هستید بسیار بازدهی کمتری داشته باشد. پس چرا به جای تمرکز کمتر روی زمان بیشتر روی این تمرکز نکنیم که برای قرار گرفتن در بهترین حالت خودمان باید چه کارهایی انجام دهیم؟ محققین بریتانیایی کارمندان دفتری را مورد بررسی قرار دادند که در حالت عادی 6 الی 8 ساعت در شب می‌خوابیدند، ولی بعداً میزان خواب آنها کمتر شده بود. سپس 1 دهه بعد دوباره به سراغ آنها رفتند. نتیجه چه بود؟ تعداد بسیار زیادی از آنها دیگر زنده نبودند. طبق این تحقیق شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند افرادی که میزان خواب آنها از 6 7 و یا 8 ساعت در هر شب کمتر شده بود، نسبت به افرادی که در طول دوره‌های مختلف میزان خواب آنها تغییری نکرده بود، بیشتر در معرض مرگ بر اثر بیماری‌های خطرناک و قلبی عروقی قرار داشتند. پس چرا ما وقت بیشتری را در تخت خوابمان نمی‌گذرانیم؟ همه ما که عاشق خوابیدن هستیم. بله، درست است. به خاطر کار. اگر متوجه نشدید که من میخواهم این را بگویم، پس بهتر است بروید و همین الان یک چرت کوتاه بزنید. ماتیاس باسنر، یکی از محققین دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا، میگفت شواهد بسیار زیادی وجود داشت که نشان میداد زمانی که صرف کار میشود بزرگترین علت بیخوابی است. این مسئله در تمام اقشار جمعیت اجتماعی کاملا مشخص بود و اهمیتی نداشت که ما سوال را چگونه مطرح کنیم، و هیچ چیزی وجود ندارد که در بینش برنامه نویس بازی‌های کامپیوتری ایوان رابینسون در رابطه با آنچه اینجا در حال رخ دادن است تغییری ایجاد کند. به بیان دیگر، چرا شرکت‌هایی که شما را به خاطر مستی حاصل از بیخوابی اخراج می‌کنند، شرایطی ایجاد نمی‌کنند که این اتفاق نیفتد؟ شما مثل یک کامپیوتر نیستید که 7 روز در هفته و 24 ساعت در روز کار کنید بدون اینکه مشکلی برایتان پیش بیاید. شما به استراحت نیاز دارید، ولی بابت خوابیدن در محیط کار مورد تنبیه قرار می‌گیرید. در حالی که طبق نتایج به دست آمده، خوابیدن در محیط کار یک ایده واقعا خوب است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند یک خواب سبک و کوتاه در بهبود عملکرد افراد تأثیر زیادی دارد. حالا که قرار است از خواب سبک و کوتاه حرف بزنیم، باید در مورد فضانوردان هم صحبت کنیم. شما برای درست خوابیدن به نشانه‌هایی وابسته هستید که از محیط دریافت می‌کنید. وقتی نور محیط زیاد باشد، مغز شما احساس می‌کند باید بیدار باشد، و وقتی تاریک باشد احساس می‌کند وقت خواب است. این مسئله اصلاً به نفع فضانوردان نیست، چون وقتی شما روی سیاره زمین نباشید، این نشانه‌ها دیگر معنایی ندارند. من و شما فقط یک بار طلوع خورشید را می‌بینیم، ولی فضانوردان در طول همان 24 ساعت بارها و بارها آن را می‌بینند. پس ناسا باید تحقیقات زیادی در زمینه خواب انجام داده باشد، چون وقتی فضانوردان آنقدر خسته باشند که نتوانند کار خود را درست انجام دهند، اتفاقات وحشتناکی ممکن است رخ دهد. آنها برنامه‌ای به نام مقابله با خستگی ساختند، چیزی که یک آژانس دولتی مولتی میلیون دلاری باید آن را خواب سبک بنامد. طبق یکی از مطالعات آژانس فضایی، این خوابهای سبک موجب سرحال شدن خلبانان فضانورد شده بود. نتایج به دست آمده به وضوح نشان می دادند 40 دقیقه استراحت برنامه ریزی شده در حین پرواز به طور چشمگیری عملکرد و هوشیاری فیزیولوژیکی را در عملیات فضایی طولانی مدت بهبود بخشیده بود. در مورد این موضوع که چگونه نداشتن خواب کافی باعث می شود نتوانیم احساس شادی داشته باشیم صحبت کردیم. حالا نکته جالب اینجاست که یک خواب 90 دقیقه این نتیجه را کاملا برعکس کرده بود. خواب نیمروزی نه تنها واکنش شدید مغز نسبت به مسائل منفی را کاهش داده بود، بلکه باعث افزایش میزان واکنش نسبت به اتفاقات خوب هم شده بود. می‌خواهید بدانید مزایای دیگر استراحت و خوشگذرانی چه هستند؟ زمان خواب‌های نیمروزی بسیار کوتاه است. پس بیایید کمی فراتر برویم. تعطیلات. یکی از مطالعاتی که در کشور آلمان روی معلم‌ها انجام شد، نشان داد رفتن به یک تعطیلات 2 هفته‌ای باعث شده بود به مدت 1 ماه میزان دلبستگی به کار در این افراد افزایش و فرسودگی کاهش یابد. تعطیلات باک بنزین شما را دوباره پر می کند. البته این به این معنا نیست که شما می توانید کار زیاد و کمخوابی خود را فقط به خاطر یک سفر کوتاه موجه بدانید. محققین به این نتیجه رسیدند که استرس بیش از حد پس از برگشتن از تعطیلات باعث می شود اثر آن کمتر از 1 ماه ماندگاری داشته باشد. شما دارید دوباره باک بنزین خود را خالی می کنید. در این حال تفریح بیشتر پس از برگشتن به خانه طول مدت تأثیر این تعطیلات را افزایش می‌دهد. ما به تفریح نیاز داریم. به استراحت هم همینطور. این موارد هم شانس ما را برای موفقیت افزایش می دهند و هم به نفع کارفرمای شما هستند. سخت کار کردن لزوماً به معنای خوب کار کردن نیست. اگر فقط یک چیز خوب از گشتن در اینترنت یاد گرفته باشیم این است که کمیت معمولاً به معنی کیفیت نیست. وقتی می توانید بهتر کار کنید، لازم نیست بیشتر کار کنید. شما باید قانون 80-20 را که پیتر دراکر مطرح کرده بود به خاطر بسپارید و کارهایی را انجام دهید که به جای رد و بدل کردن بیفایده ایمیل ها موجب تغییرات بزرگ می شوند. نویسندهی به نام تونی اسکوارتز می گوید عامل اصلی عملکرد بالا انرژی است، نه زمان. و این یک دیدگاه کیفی در برابر یک دیدگاه کمی است. همه ی ساعتها یکسان نیستند. ما ماشین نیستیم و مدل زمان هم یک مدل ماشینی نیست. شغل ما قرار نیست یک ماشین باشد. شغل ما امکاناتی برای ماشین‌ها فراهم می‌کند که کارهای بزرگی انجام دهند. تا اینجا دو جنبه موضوع را بررسی کردیم. بله، افراد با وسواس و پرشوری مثل تد ویلیامز مثل دیوانه ها کار می کنند و نتایج بزرگی به دست می آورند، ولی معمولاً بهای آن را با روابط خود می پردازند. عده‌ای از ما که در شغل رؤیایی خود مشغول به کار نیستیم، از ساعت طولانی که صرف کارمان می کنیم بیشتر ضرر می کنیم تا اینکه سود کنیم. هیچ کس دلش نمی خواهد نفر بعدی در لیست کاروشی باشد. تفریح، خواب کافی و رفتن به تعطیلات ممکن است وقت شما را برای کار کردن بگیرند، ولی باعث می شوند کیفیت و دلبستگی شما به کارتان بیشتر شود. چرا مسئله تعادل بین کار و زندگی تا این حد مهم و دشوار است؟ ظاهراً در گذشته چنین موضوعی وجود نداشته، یا شاید هم داشته. مشکل اصلی در اینجا چیست و ما چگونه باید آن را حل کنیم؟ همونطور که می دانید دنیا تغییرات زیادی کرده است. یک تغییر اساسی. ولی شما می توانید برای این مسئله کاری انجام دهید. برای توضیح بیشتر موضوع بهتر است در مورد مرد عنکبوتی صحبت کنیم.